ممنونم، وقت بیشتر اختصار نمی‌کنم، در خدمتتون باشیم. ان‌شاءالله امیدوارم در جلسات آینده بیشتر در این حوزه با هم به گفتگو بنشینیم. سپاسگزارم از حضور گرمتون.
خواهش می‌کنم، موفق هستید.
رادیو گفتگو، برنامه با من قدم بزن. منابع آرشیوی اسناد و مجموعه های سازمان یافته‌ای هستند که به صورت دیداری، شنیداری و نوشتاری حفظ شدن و ما برای تحقیق و مطالعه بیشتر میتونیم از این منابع ارزشمند استفاده کنیم. در این لحظه با هم گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با دکتر حامد ایرانشاهی را در مورد آرشیو میشنویم.
در خدمت آقای دکتر حامد ایرانشاهی هستیم. در ادامه جلسه گذشته در رابطه با تاریخ آرشیف ها و آرشیو ملی، آقای دکتر عرض سلام مجدد دارم خدمتتون و تشکر میکنم که مجددن دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتین.
خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر فرشاد، همکاران عزیز رادیو گفتگو و مردم عزیز ایران و همه کسانی که صدای بنده رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
زنده باشی، تشکر میکنم. جناب دکتر ایرانشاهی، هفته گذشته در رابطه با ساختارها و شرح وظایف آرشیو ملی ایران توضیح مبسوطی فرمودید، ولی یک سوالی جامون، ما چند برگ سند در آرشیو ملی ایران داریم؟
واحد سنجش اوراق سندی در آرشیو ملی ایران و در آرشیوهای دیگر دنیا پرونده های اسنادی است. من برای اینکه شنوندگان عزیز ما با مفهوم پرونده آشنا بشن عرض کنم که هر پرونده یک موضوع خاصی هست، موضوع خاص تاریخی است که حول یک پرونده تجمیع شدن و بر اساس استانداردهایی که ما داریم بین 70 تا 150 برگ در هر پرونده قرار میگیره با موضوع یک نواخت و موضوعی که به هم مربوط هست. از 4 میلیون پرونده‌ای که در آرشیو ملی ایران موجود هست، 3 میلیون پرونده در سطح ردیف فهرست نویسی شده و بیش از 1 میلیون پرونده در سطح پرونده فهرست نویسی شده، پرونده و برگ، یعنی اطلاعات دقیق اون در آرشیو ملی ایران و در سامانه دیجیتال سازمان ثبت و ضبط شده. این رو مد نظر داشته باشید که این آمار وقتی به برگ اون رو تبدیل میکنیم یه چیز حدود 300 میلیون برگ سند در آرشیو ملی ایران، حدود 300 میلیون برگ سند از دوره ایلخانی تا امروز نگهداری میشه. یعنی ما در این فاصله حدود 750 سال حدود 300 هزار برگ سند جمع‌آوری کردیم در آرشیو ملی ایران که امیدواریم روز به روز این آمار هم بیشتر بشه.
یعنی قدیمی ترین سندی که اینجا نگهداری میشه مربوط به دوره ایلخانیه.
بله دقیقاً همینطور است. قدیمی ترین سند ما دقیقاً مربوط به سال 714 هجری قمری است، یعنی 725 سال پیش. این سند سلطان ابوسعید ایلخان، آخرین سلطان ایلخان، ایلخانان هم شنوندگان عزیز ما میدونند که در واقع فرزندان چنگیزخان مغول بودند که در ایران دودمان ایلخانی را تشکیل دادند. آخرین پادشاه ایلخان سلطان ابوسعید بود که این سند ما مربوط به سلطان ابوسعید است با مهر، امضا و طغرای سلطان ابوسعید. موضوع هم یک سند مالیاتی است. سلطان ابوسعید بخشی از استان فارس و منطقه فارس اون روز رو از پرداخت مالیات معاف کرده. این سند قدیمی ترین سند ماست. علاوه بر اون ما یک تومار قدیمی هم داریم مربوط دوره آقیانلوهاست که قبل از دوره صفوی است. اون تومار هم وقفنامه مسجد میرماد کاشان هست که بسیار سند ارزشمند است، حدود 8 متر طول داره و شرح وقف و وقفنامه رو در اون سند درج شده و امروز در آرشیو ملی ایران نگهداری میشه. اینها قدیمی ترین مجموعه سند ماست. جدیدترینش حتی سندهای سال گذشته بعضی دستگاه ها همکاری با ما داشتن. اسناد سال گذشته هم در آرشیو ملی ایران هست تا همون بازه زمانی که خدمتون عرض کرد.
خب اینطور که من مطلع هستم ما در دوره صفوی دارن سند اینجا زیاد داریم.
بله درسته. از دوره صفوی، دوره زندیه، دوره افشاری، دوره قاجار و در دوره پهلوی اسناد بسیار زیادی در اینجا نگه داری میشه که هرچی به دوره معاصر نزدیکتر میشیم تعداد و کثرت اسناد هم بیشتر میشه.
این سندها معمولا کجا تولید میشدن؟
عرض به حضورتون خب اینها مربوط به بایگانی دستگاه‌های دولتی بودن. مثلا من برای مثال عرض کنم خدمتون یک بخش قابل توجه از اسناد دوره قاجار از کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان به اینجا منتقل شدن. به همین ترتیب بقیه به اسناد هم به همین شکل، یعنی از اماکن تاریخی، بعضن از دستگاه‌ها، مثلا اسناد اقتصادی قدیمی در وزارت اقتصاد نگهداری می‌شد که بعضن مربوط به دوره قاجار و دوره حتی افشار و زند بود که اینها طبق قانون اسناد ملی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل شدن و الان در آرشیو ملی ایران نگهداری میشن.
خب شما جلسه گذشته فرموده بودید که بحث آرشیو و نگهداری سند رابطه مستقیمی با بحث توسعه یافتگی داره. اولین بار هم کشورهای صنعتی رو به ایجاد آرشیو آوردن. در کشور ما شما چه نقشی رو برای آرشیوها قائلید؟ من سخنرانی رو از شما در جمعه اول اسفند ماه شنیدم در مشهد در جمع شهرداران سراسر کشور که به نقش آرشیو در حفظ و صیانت از فساد اداری اشاره داشتید. خواهش میکنم توضیحات مبسوطی برای شنوندگان عزیزمون در این حوزه بفرمایید.
خواهش میکنم. ما 4 کارکرد برای سند قائلم و این 4 کارکرد هر 4 تاش مهم است. اولیش کارکرد هویتی و تاریخی است. سندها به لحاظ هویت تاریخی مهم هستن، یعنی یه ماده تحقیق تاریخی به حساب میان و باید به اون توجه داشت. به لحاظ هویتی هم مهم هستن، یعنی چون بخشی از تاریخ ما در این سندها روایت شده به جنبه هویتی این اسناد بسیار مهم هستن. اما فقط کارکرد سندها این نیست، متاسفانه در کشور ما بیشتر به این مسئله توجه میشه و فکر کنن سند یک شی موزه است. سند اساسا شی موزه نیست. سند شاید شی موزهی هم باشد ولی سند فراتر از یه شی موزه است، بار هویتی و تاریخی برای ما داره. کارکرد دومی که برای اون قائل بودم تو بحث توسعه بود که پیشتر هم خدمتون عرض کردم، یعنی مقدمات توسعه نگهداری اسناد و اسنادی است که فرایند تحقیقات رو نشون میده. حالا این تحقیقات خواه در علوم انسانی باشه، خواه در علوم پزشکی و علوم پایه. بحث توسعه را جلسه قبل خدمتون توضیح دادم. کارکرد سومی که برای سند قائل بودیم و همون چیزی که حالا حضرت عالی هم اشاره کردید، بحث سند و فساد ستیزی است که در جمع در واقع حراست کلان شهرها و شهرداران کلان شهرها در استان خراسان رضوی این نشست برگزار شد و نشست ارزشمندی هم بود که من اونجا بیشتر راجع به این بحث صحبت کردم که سندها چقدر میتونن در فساد ستیزی و فساد گریزی نقش داشته باشن در دستگاه اداری. ببینید من همیشه این رو گفتم هر فردی که نگرش خلاف داره و نگاه به فساد داره و میخواد در سیستم اداری فسادی صورت بده، در گام اول اسناد موجود در اون دستگاه رو از بین میبره. به تعبیر عوامانه تر یعنی رد پا از خودش به جا نمیذاره. اسناد رد پاهای فعالیت اداری مدیران دستگاه‌های مختلف هستن و اگر مکانیزمی باشه که این اسناد ثبت و ضبط و نگهداری بشن، قطعاً فرد وقتی ببینه رد پای اون در هر اقدامی که صورت بده ثبت و ضبط و نگهداری میشه و امکان داره که افکار عمومی راجع به اون نظر بدن، لذا سعی میکنه که خلاف و فساد نکنه. چون ما 2 جور فساد داریم. یه فساد پنهان هست که شاید افراد پی نبرن، یعنی فردی در یک جا اقدام به سوء استفاده از موقعیتش میکنه اصلا کسی متوجه نمیشه. اما یه سری فسادها هستن که به حال اینها رسانه‌ای میشن و افکار عمومی راجع به اونها ذهنیت دارن. عرض به حضورتون اگر که فرهنگ آرشیوی و فرهنگ نگهداری اسناد از تولید، از زمان تولید سند در ایران جا بیفته، قطعا نه در ایران، در هر کشوری، قطعا به پروسه فساد ستیزی کمک شایانی خواهد کرد. یعنی حفظ اسناد باعث میشه که مدیران و مسئولان امر بدونن که هر اقدام اونها ثبت و ضبط میشه و مستند برای تاریخ نگه داشته میشه و حتی اگر امروز هم بتونن از زیر بار در واقع مسئولیت شانه خالی کنن، بعدن امکان داره در تاریخ اونها یا بچه های اونها مورد بازخواست قرار بگیرن که پدران شما یا پدر شما در گذشته اقدام به این فساد کرد بر اساس این سند. لذا مفسدین در گام اول اسناد را از بین میبرند. پس سند نقش بسیار اساسی و ارزنده‌ای در فساد ستیزی و فساد گریزی داره. عرض بزرگ این کارکرد مهمی است برای هر کشوری. کارکرد چهارمی که من برای سند قائلم کارکرد اداری است. سند بایگانی دستگاه اداری است و همه دستگاه اداری به تعبیری باید یک آرشیو و یک بایگانی منسجم داشته باشند. حتی نه به این معنا که ورود کنن به حوزه کار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و آرشیو ملی ایران، بلکه به این معنا که مکانیزمی داشته باشن که اسنادشون رو حفظ بکنن. حالا این اسناد میتونن اسناد دیجیتال بیس باشن، مثل اسنادی که امروز در اتوماسیون های اداری تولید میشه، میتونه اسناد کاغذی باشن که پیشتر در دستگاه دولتی تولید شده و باید همه اونها رو حفاظت و نگهداری کنن، نه فقط دستگاه های دولتی. های دکتر، همه سازمان های حتی غیر دولتی. شما مستحضر هستید که حالا اون اعتراضی هم که آنالیست ها دارن به تاریخ ایران و میگن که خب تاریخ ایران بیشتر تاریخ پادشاهان و تاریخ دولت از کمتر تاریخ مردم هست، که حالا انتقاد درستی هم هست، باید به این مسئله توجه داشت که الزاماً اسناد دولتی اسناد تاریخی نیستن، فراتر از این هستن. اسناد مردم هم اسناد تاریخی حساب میشن. ما باید رو تاریخ مردم هم و مفهوم تاریخ مردم هم تمرکز کافی داشته باشیم، به این اعتبار که اسنادی که فعالیت غیر دولتی هم مربوط میشه رو اونها رو هم مکانیزمی واسه جمع‌آوری اونها داشته باشیم. حالا گرچه این اعتراف رو بکنم شاید این حجم کار عملا نشدنی باشه، ولی به هر حال سازمان و هر آرشیو ملی باید یک مکانیزمی طراحی بکنه که بتونه به نحو احسن اسناد رو جمع‌آوری و نگهداری بکنه.
پیرو فرمایش شما من اطلاع دارم که بعضیا که ادعا و دعوای ملکی دارن به سازمان آرشیو ملی مراجعه میکنن و برای اون دعوی خودشون دنبال سند هستن از جا برای ارائه به دادگاه ها. آیا اسناد اینجا برای دادگاه ها مسموع هست؟
بله بله، جزء در واقع وجاهت قانونی داره و یکی از مکاتباتی که ما جواب میدیم مکاتبه دستگاه قضاست. استظهار دارید که به حال یک سری از سندهای مادر در اینجا نگهداری میشه، علاوه بر اون کل اسناد مربوط به اصلاحات ارضی در اینجا نگهداری میشه و اسناد اصلاحات ارضی هم با توجه به اینکه خب به حال یه سری از اختلافات ملکی به بحث اصلاحات ارضی برمیگرده، مراجعه به این اسناد به نسبت زیاد هست و در واقع بسیار از اختلافات ملکی با اسنادی که در اینجا موجود هست امکان داره رفع و رجوع بشه و این مراجعین رو ما داریم.
خب آقای دکتر، به عنوان آخرین سال ازتون میخوام بپرسم که چه مراکزی در داخل کشور به نگهداری سند اقدام میکنن؟
مراکز اسنادی در کشور ما بسیار زیاد هستن، بیشتر از 10 تا مرکز هستن که حالا آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه، آستان حضرت عبدالعظیم حسن، اینها همه مجموعه اسنادی دارن. از اینها که بگذاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرکز پژوهش‌های معاصر، دانشگاه تهران، موزه ملی ملک، اینها مراکز نگهداری سند هستن. دایره المعارف بزرگ اسلامی بیشتر از 10 تا هستن مراکزی که اسناد نگهداری میکنن. اینها در مورد که اینها باید باشن یا نباشن دو روی کرد هست، که هر دو روی کردم در دنیا روی کردهای جدیدی است. یک روی کرد این است که نخیر، نباید باشه، یعنی اینها باید تجمیشن در آرشیو ملی و آرشیو ملی رو فرع بکنن. روی کرد دیگر این است که اینها تحت لیسانس آرشیو ملی فعالیت بکنن و اطلاعاتشون در اختیار آرشیو ملی قرار بگیره. اون چیزی که حالا میشه برداشت کرد از هر دو این روی کرد این است که به شکل مطلوب ما باید در واقع یک مجموعه اطلاعاتی داشته باشیم که در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هست. این مجموعه اطلاعاتی باید کل اطلاعات همه آرشیوها و همه هر سندی که در کشور تولید میشه داشته باشه، مثل ثبت احوال که در واقع شناسنامه هر فرد ایرانی در ثبت احوال است، شناسنامه هر سند ایرانی هم باید در آرشیو ملی ایران باشه و فعالیت آرشیو باید تحت استانداردهای آرشیو ملی ایران انجام بشه. اما اینکه این مجموعه اسناد نباید باشه، این اعتقاد شخصی منه. بنده قویا اعتقاد دارم هم کثرت اسناد هم زمانه بگونه است که امکانی که ما بخوایم همه مراکز آرشیو و همه سند رو در یک جا جمع بکنیم در هیچ کجای دنیا وجود نداره. لذا ما باید از رویکرد تصدیگر و رویکرد حمایتگر و ناظر شر وظایفمون رو عوض بکنیم. یعنی باید ما ناظر و عرض به حضور هدایتگر مراکز آرشیوی باشیم و مهمتر از اون در واقع مرکز و سنتر کل اطلاعات اسنادی کشور باشیم. من قویا اعتقاد دارم همه مراکز آرشیوی کشور وجودشون اشکال نداره، میتونن کار سندی بکنن، اما همه مراکز آرشیوی کشور باید همه اطلاعاتی را که دارن از حوزه اسناد و یک نسخه دیجیتال رو در آرشیو ملی ایران نگهداری بکنن و آرشیو ملی ایران باید یک مجموعه از همه آرشیو ها باشه.
یعنی اینکه میفهمید آرزوی شما الان همچی چیزی و امکان وقوعی نداره.
وجود نداره. در برخی کشورها اینطوری هست که آرشیو ملی حکم ثبت احوال برای آدم ها داره و اون هم برای سندها و در مورد آرشیو ملیشون جمع. ولی در ایران ما این نیست. ما میگیم که خب این روکرده جدیدی است، روکرده حمایتگر و روکرده در واقع ناظر، یه روکرده جدیدی سر آرشیو. به نظر میرسه دنیا به اون سمت میره. دنیا به اون سمت میره و علوم آرشیوی در واقع بیشتر به این سمت میره که آرشیوها آرشیو حمایتگر و ناظر باشن تا آرشیو تصدیگر. البته قوانین ما قوانین تصدیگرانه است، به این اعتبار که ما به استثنای دستگاه امنیتی و نظامی در واقع میگیم همه دستگاه دولتی باید اسنادشون رو در اختیار سازمان قرار بدن. البته این درست است، دستگاه دولتی به کارشون سواست، اما به شکل کلی کل اسناد ملی به نظر من باید در واقع شناسنامه‌ای در آرشیو ملی داشته باشه. حالا اگر کثرت مراکز اسنادی بیشتر باشه ضرر نداره. به عقیده شخص من ما هرچه تعداد مراکز آرشیوی بیشتر باشه، فرهنگ آرشیوی و فرهنگ نگهداری از اسناد تاریخی بیشتر در کشور نهادینه خواهد شد. اما همه مراکز اسنادی باید اطلاعات اسنادشون و نسخه دیجیتال اون رو به سازمان اسناد و آرشیو ملی ایران بدن و عرضم بزرگ مجوزشون رو از سازمان بگیرن و زیر نظر سازمان و تحت استانداردهای سازمان عمل بکنن.
این مراکز متعدد، میدونی که من از توضیحات شما متوجه شدم که سند باید در این شرط خاصی نگهداری شد، جهت دم و رطوبت. خب این تعدد نگهداری آیا صدمه به
صدمات جدی زده؟ هیچ مرکز اسنادی در کشور من قویان بگم به لحاظ بهداشت شرایط نگهداری به پای آرشیو ملی ایران نمیرسه. استانداردهای بسیار زیادی در آرشیو ملی ایران وجود داره که همه اونها باعث میشه که سند در یک فضا خیلی مناسب و ایمنی نگهداری بشه، که این استانداردها در اغلب مراکز آرشیوی وجود نداره متاسفانه.
من شنیدم بعضی از این اسناد یا کسانی که دارن مستقیم با سندها کار میکنن آسیب هایی رو به پرسنلی که مستقیم دارن کار میکنن میزنن. من دوستی رو دیده بودم که با سند کار کرده بود و دچار یه سری بیماری های پوستی شده بود.
همینطوره. و حال اگر در جای غیر از آرشیو ملی ایران این کار انجام بشه، یعنی من حالا نمیگم همش آرشیو ملی ایران، و در زیر نظر آرشیو ملی ایران اقدامات صورت نگیره، آسیب ها وجود داره و مهمتر از اون آسیب هایی که به خود سند وارد بشه بسیار جدی‌تر از اون. بالاخره آسیب سند جبران ناپذیره، ولی بعضی امراض پوستی رو میشه با دعوا و درمان حل کرد، ولی اگر خدای نکرده یک سندی از بین بره عملا دیگه چیزی نمیشه جاش آورد.
بله خیلی ممنونم. در خدمت آقای دکتر حامد ایرانشاهی بودیم، مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
من هم از شما سپاسگزارم، همچنین از مردم عزیز ایران که شنونده این گفتگو بودند.
تشکر میکنم.
خواهش شما.
همراهان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو، علاقه‌مندان به تاریخ تهران، این شهر پرجمعیت و پایتخت ایران، از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با مهندس رضا شیرازیان باشید.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای مهندس رضا شیرازیان هستیم، پژوهشگر نقشه‌های قدیمی و اسناد اطلاعات مکانی. آقای مهندس عرض سلام و ادب احترام دارم خدمتون و تشکر میکنم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید.
من هم سلام میکنم خدمت شما جناب فرشاد و همینطور به شنونده های عزیز و امیدوارم که گفتگوی شنیدنی رو با هم داشته باشیم.
سپاسگزارم ازتون. آقای مهندس تمنا دارم ابتدا برای مخاطبین ما خود از خودتون تعریف بفرمایید و تخصصی که دارید.
بله، من رشته عمران رو خوندم در لیسانس و بعد مرمت بناهای تاریخی رو در کارشناسی ارشد. سالها در حوزه میراث فرهنگی به کار مرمت بناهای تاریخی و طراحی مشغول بودم، ولی بعد از زلزله بم در واقع به اهمیت اسناد اطلاعات مکانی و نقشه ها واقف شدم و چقدر کمبود داریم ما در این زمینه در ایران و کارهایی رو در این زمینه شروع کردم و در 10 سال اخیر این کارها جدیتر شده و به صورت گسترده منتشر میشه. در زمینه اصلی فعالیت من روی نقشه های قدیمی است و ابتدا با نقشه های تهران شروع کردم. 3 کتاب در زمینه نقشه های تهران دارم: راهنمای نقشه های تاریخی تهران، اطلس تهران قدیم و نهایتا تهران نگاری، بانک نقشه ها و عناوین مکانی تهران قدیم. و موفقیت هایی هم حاصل شده، دوستان محبت کردن، 2 جایزه پژوهش در تهران و تعدادی تقدیرنامه و جوایز دیگه بوده که توی این سالها بابت فعالیت هایی که در رابطه با نقشه ها و اطلاعات مکانی انجام دادم حاصل شده.
این فرمایشات شما خیلی سوالات در ذهن من و به تبع مخاطبین ایجاد میکنه. شما خیلی در تو با شهر تهران و نقشه های شهری صحبت فرمودید. ابتدا تمنا دارم یه تاریخی از شهر تهران بفرمایید، از کی این شهر شهر شد که تاریخ پیدا کرد؟
بله، ببینید، تهران هم مثل ما بقیه شهرهای دیگر ایران ابتدای سکونتگاه کوچکی بوده. اینی که دقیقاً بگیم از چه تاریخی شهر شده، این خیلی مبنای سندی نداره، ولی من برای خودم اینطوری در نظر گرفتم. زمانی که شاه طهماسب به صفوی در 960 هجری قمری، تقریباً 480 سال پیش، فرمان داد که دور شهر تهران بارو و خندق ساخته بشه، یا دور روستای تهران بارو و خندق ساخته بشه،
همین که جدیداً تو بازار چلتن هم کشف شده،
بله، یه تیکیش اونجاست، و بازار ساخته بشه، اینو بهش توجه بکنیم که بارو و خندق بحث امنیت تهران رو تضمین می‌کرده، امنیت شهری برای جلوگیری از مهاجما، ولی مسائل دیگه‌ای هم هست. مثلا خندق تهران سیلگیر تهرانه، امنیت تهران رو در برابر سیل تضمین می‌کرده. یا وقتی که دروازه داشتیم ورود و خروج رو کنترل می‌کردن، درها باز و بسته می‌شده، این یه امکانی بوده که در شهرها پدید می‌اومده. یا خود بازار که ما امروز جای داد و ستد می‌بینیمش، یک مکان در واقع صنعتی به حساب می‌اومده در گذشته، مکان تولیدی بوده. قبل از اینکه تجارت اونجا شکل بگیره، بسیاری از وسایل مورد نیاز شهروندا و روستاها رو اونجا می‌ساختن. بنابراین من فکر میکنم که ساخت حصار صفوی یا حصار شاه طهماسبی در 961 هجری قمری رو میشه نقطه مطمئنی برای شروع شهریت تهران دونست. البته این رو بگیم که تهران در اون دوره حدود 4.5 کیلومتر مربع بیشتر وسعت نداشته و اون چیزی رو که از شهر داخل حصار قرار داده، بخش زیادیش باغ بوده، باغ و مزارعی بوده که داخل شهر قرار گرفته و سکونتگاهش بسیار کوچکتر از چیزی بوده که بعدها پر شد داخل حصار.
اولین نقشه‌ای که از شهر تهران داریم به چه تاریخی برمی‌گرده؟
ببینید، اولینی که ما میشناسیم در واقع یک نقشه جاسوسی روسی است در 1249 قمری، در پیش از دوره دوم جنگ‌های بین ایران و روس، که به سرپرستی یک سرهنگ روس به نام ناسکوف از تهران برداشت شده، مناطق حساس تهران و باغ‌های اطراف تهران برداشت شده. بیشتر حالت کروکی داره، ولی خب به دلیل قدمت و اهمیتی که داره، خب برای ما خیلی مهمه.
یعنی میفهمید چه بسا اونها در اون زمان قصد نفوذ به شهر تهران رو داشتن؟
بله بله، تو اون جنگ ها اینها فقط از تهران نقشه تهیه نکردن، در از بسیاری از شهرهای ایران نقشه تهیه کردن و مراکز تدافعی ایران نقشه تهیه کردن. متاسفانه ما برخلاف حالا آرشیوهای غربی که دست ما بازه، بازتره و ما میتونیم سندهایی رو پیدا کنیم، آرشیوهای شرقی و به خصوص روسیه که همسایه ما بوده و ما دائم باش مستقیم درگیر بودیم، هنوز کامل روی ما باز نیست و ما خیلی احتمالاً اسناد بسیار زیادی از شهر تهران و کشور ایران داریم که تو آرشیوهای روسیه هست که باید پیگیری بشه.
شما چند بار در فرمایشاتتون از کلمه اطلاعات مکانی به کار بردید؟
بله.
میشه برای مخاطبین ما توضیح بفرمایید اطلاعات مکانی به چه معنی است؟
من این رو سادهش بکنم. ببینید، ما یه سری وقتی میخوایم به یک موقعیت جغرافیایی اشاره بکنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه خب نقشه است. ولی فرهنگ نقشه توی در واقع کشور ما خیلی فرهنگ نقشه مدرن، حالا نقشه در دور قرن سوم چهارم هم ایرانی ها دستی بر تهیهش داشتن، ولی بعدها فراموش شده و ما دیگه نقشه‌ای نمی‌بینیم. یک خلأ بزرگی در کشور وجود داره و ما نقشه نگاری نداریم یا نقشه برداری نداریم، یا اگر داریم اسنادش به ما نرسیده. تا اینکه دو مرتبه ما با اروپایی‌ها درگیر میشیم یا بعد در رأسش با روسیه و متوجه میشیم که حالا نقشه احتیاج داریم. حالا اسناد اطلاعات مکانی یعنی چی؟ یعنی که هر گونه سندی که به ما اطلاعاتی راجع به مکان‌ها بده. اینها خیلی متنوعن. شما میتونین این اطلاعات رو از توی روزنامه، از توی سندهای ملکی، از توی سندهای موبایل نامه ها و بسیاری گروه های مختلف سند که حالت نوشتاری دارن ولی اشاره به مکانهایی در شهرها و موقعیت جغرافیای ایران میکنن، در واقع پیدا بکنید این اسناد رو. به عنوان مثال، من در تهران نگاری که کتابیست در قطع بزرگ، جلد اولش مربوط به نقشه هاست، ما 290 قطع نقشه شهر تهران رو اونجا چاپ کردیم و 46,000 عنوان مکانی. در جلد دوم تهران نگاری، تهران در مطبوعات دوره قاجار، ما هر چیزی رو که راجع به مکانهای تهران بوده و یا آدرسی یا نشانی از مکانهای تهران بوده در 58 سال روزنامه‌های دوره ناصری و مظفری جدا کردیم. روزنامه خب یه گروه سنده و یه سند عمومیه، ولی توی اینها ما اسنادی رو داریم از اطلاعات مکانی. بنابراین اسناد اطلاعات مکانی که نام میبریم یک بازه گسترده است از اسناد مکتوب یا تصویری که به مکانهای خاص جغرافیایی اشاره میکنه.
داشتن این گونه اطلاعات مکانی چه کمکی به نقشه برداری شهری میکنه؟
یه سوال خوبه اینجوری با مطرح بشه که چه کمکی اصلا کلن این اطلاعات مکانی به ما میکنه؟ درسته. ولی اول سوال شما رو جواب بدم. ببینید، برداشت نقشه ها یعنی که کسی میرود در مکانی، در شهری، در موقعیتی و شروع میکنه اندازه گیری ابعاد در واقع ابنیه و راه ها و سایر المان هایی که وجود داره و اینها رو سعی میکنه تصویر کنه روی کاغذ. حالا این برداشت بسته به موضوع برداشت و بسته به دقت برداشت و بسته به مقیاس کار ممکنه یک اطلاعاتی رو دربر بگیره و خیلی از اطلاعات رو دربر نگیره. اسناد اطلاعات مکانی در واقع مکمل نقشه ها هستن، یعنی تکمیل کننده اینها هستن. بعضی مواقع هست ما نقشه داریم، خیابون‌هایی رو نقشه مشخصه ولی اسم اون خیابون روی نقشه نیامده، ولی ما میتونیم به عنوان مثال از داخل روزنامه‌های دوره مثلا ناصری اسم اون خیابون رو مشخص کنیم، یعنی اسم اون خیابون رو میدونیم. پس بنابراین این اومده اطلاعات نقشه ما رو تکمیل کرده این اسناد.
حالا سوالی که خودتون پرسیدید جواب بفهمید،
سوالی که اصلا این اطلاعات به چه درد میخوره، این البته خیلی سوال ریشه‌ای و پاسخ خیلی گسترده است، ولی سعی میکنم در زمان مختصر بله و حد وسط خود بنده عرض به خدمتتون که ببینید، ما همه اتفاقها و رویدادهای روز زندگیمون در موقعیت‌های جغرافیایی میفته بدون اینکه بدونیم، و این موقعیت‌های جغرافیایی یک سری سوابقی داشتن. همونطوری که امروز مثلا شما به سوابق آدم‌ها مراجعه می‌کنید و سوابقشون رو می‌بینید و از اون سوابق استفاده می‌کنید برای